ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. برگزاری چهارمین نشست وزرای کشورهای عضو اکو با محوریت دیپلماسی مرزی و اقتصادی امروز در تهران. نمایندگان عراق و عمان و برخی از سازمان‌های منطقه‌ای هم به عنوان میهمان در این نشست حضور دارند. تنوع انتقالات تجاری افغانستان با ایران در خط آهن خاف هرات. طرفین در تلاشند تا ظرفیت انتقال کالا از این مسیر را بین دو کشور افزایش دهند. مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی خبر داد. سقف پرداختی صندوق بیمه حوادث طبیعی سال آینده 35% افزایش می‌یابد. و زلزله شدید غرب ترکیه را لرزاند. مردم شب را در خیابان‌ها به صبح رساندند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. چهارمین نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با حضور وزیران کشور 10 عضو این سازمان تا دقایقی دیگر در تهران آغاز می‌شود. آقای پزشکیان، رئیس جمهور هم در این نشست سخنرانی می‌کند. علاوه بر اعضا، نمایندگان عراق و عمان و برخی از سازمان‌های منطقه‌ای هم به عنوان میهمان در این نشست حضور دارند.
تهران میزبان اجلاس اقتصادی امنیتی همسایگان. اجلاس وزرای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی یا همان اکو در تهران برگزار می‌شود با حضور وزرا و معاونان وزیر 10 کشور عضو. محور اصلی گفتگوهای این اجلاس همکاری‌های مشترک در حوزه‌های امنیتی است به عنوان عامل توسعه اقتصادی کشورها. آقای زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور.
سازمان مهم اکو در تهران نشست وزرای کشور هست که با یک وقفه تقریبا 15 ساله داره برگزار میشه.
مدیریت مؤثر مرزها، توسعه تجارت مرزی، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، امنیت سایبری و تقویت همکاری‌های انتظامی از مهمترین محورهای گفتگو در اجلاس وزیران کشورهای همکاری‌های اقتصادی یا همان اکو در تهران است.
الان در حوزه دیپلماسی مرزی و دیپلماسی اقتصادی رخدادهای خیلی خوبی بین استانهای مرزی ما و استانهای همجوار در کشورهای همسایه افتاده، تبادلات خیلی خوبی انجام شده.
از روز گذشته وزرای عضو اکو یکی پس از دیگری وارد تهران می شوند تا قبل از آغاز اجلاس با رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر کشور دیدار داشته باشند. آقای رمضان زاده، وزیر کشور تاجیکستان.
چندین سند ها با اینجا رسانده برای همکاری برای تامین امنیت دو کشور.
نشست معاونان وزیران کشورهای عضو هم در وزارت کشور برگزار شد. آقای پور جمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور.
توافقاتی رو برای توسعه و تعاملات امنیتی و انشالله زمین سازی برای توسعه اقتصاد منطقه رو ما در دستور کار خواهیم داشت.
اجلاسی که با سخنرانی رئیس جمهور کشورمان آغاز به کار خواهد کرد. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان محترم، در خصوص همین خبر و گزارشی که شنیدید، ارتباط تلفنی داریم با آقای مقوم، کارشناس حوزه اکو. آقای مقوم، عرض سلام و ادب دارم. درباره دستور کار اجلاس اکو در تهران بفرمایید و اینکه چه ظرفیت‌هایی در این اجلاس وجود داره برای گسترش همکاری‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام دارم.
متشکرم.
این اجلاس در واقع چهارمین اجلاس وزرای کشور اعضای اکو هست که در تهران برگزار میشه. اهمیت این اجلاس از اینجاست که در واقع پس از وقفه طولانی نزدیک به 15 سال در این اجلاس برگزار میشه و محورهای اصلی اجلاس همکاری کشورهای عضو اکو درباره مقابله با تروریسم، جرایم سازمان یافته فراملی و انواع جرایم در مرزها، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر و همکاری در زمینه به اصطلاح مسائل انتظامات مرزی و امنیتی.
درست. آقای مقوم، با توجه به توضیحاتی هم که دارید، به نظر میرسه هنوز کشورهای عضو اکو از تمام ظرفیت‌های این سازمان برای اون گسترش همکاری ها استفاده نکردن. به نظر شما با تغییرات بین‌المللی چقدر فرصت فعالسازی بیشتر این ظرفیت‌ها وجود داره؟
خب این حوزه یکی از حوزه‌های بسیار حساس و مهمی است که عرض کردم به دلایل مختلف سالها اجلاس و نشستی برگزار نشده، ولی شرایط ماه‌های اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شده که کشورهای عضو اکو در واقع به این نتیجه برسند که از این حوزه، از ظرفیت‌های این حوزه بیشتر میشه استفاده کرد و در واقع توافق برای حضور در این اجلاس در سطح عالی یکی از این نشانه هاست. به نظر من ما اگر بخوایم یک منطقه همگرا داشته باشیم، افزایش ظرفیت‌های تجاری، حمل و نقل کالا، سرمایه و تجار رو داشته باشیم، طبعا موضوعات امنیتی و انتظامی یکی از موضوعاتی است که باید یک مکانیزم‌های منطقه‌ای و یک در واقع چارچوب‌های منطقه‌ای در موردش وجود داشته باشه که موانع تجارت برطرف بشه. لذا بر این اساس خب جمهوری اسلامی ایران از ماه‌ها قبل برای برگزاری نشست در واقع اعلام آمادگی کرد، کشورهای عضو اکو استقبال کردند و امروز در واقع این اجلاس در سطح بسیار خوبی در تهران برگزار میشه و ریاست محترم جمهور با توجه به اهمیتی که این اجلاس داره در واقع اجلاس رو افتتاح میکنن و محورهای اصلی عرض کردن همونطور که در واقع در اخبار هم آمده بیشتر متمرکز بر همکاری در زمینه مقابله با جرایم سازمان یافته فرامیلی در منطقه هست، مقابله با قاچاق انسان و مواد مخدر و در واقع فعالسازی برخی از مکانیزم‌هایی است که سالها قبل در سازمان اکو در موردش توافق شده بود ولی به دلایل مختلفی مکانیزم‌ها فعال نبودند و امروز یکی از محورهای اصلی در واقع فعال سازی این مکانیزم‌های همکاری است و امیدواریم که با این اجلاس در واقع ما یک تحول قابل قبولی رو در عرصه گسترش تجارت و حمل و نقل منطقه‌ای در سازمان اکو داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای حجت مقوم، کارشناس حوزه اکو. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن 125,000 هکتار زمین مستعد ساخت مسکن شناسایی شده. به گفته تقیه رضایی رئیس سازمان ملی مسکن، 77,000 هکتار از این زمین‌ها در حال اجراست و 37,000 هکتار دیگر با توافق مالکین خصوصی مراحل الحاق را طی می‌کند. او همچنین گفت حدود 11,000 هکتار از اراضی نیروهای مسلح نیز برای این هدف توافق شده است. رضایی تأکید کرد تا کنون 18% این اراضی ظرفیت سازی شده و بیش از 115,000 خانواده تحت پوشش برنامه های مسکن سازمان قرار گرفتند. خط آهن خاف هرات یکی از فرصت‌های ارزشمند برای افزایش تبادلات تجاری بین ایران و افغانستان است. طرفین در تلاشند تا ظرفیت و تنوع انتقال کالا از این مسیر را بین دو کشور افزایش دهند.
این روزها هر روز از طریق ریل‌های خط آهن خاف هرات کالاهای جدیدی به سوی افغانستان حرکت می‌کند. برای نخستین بار فراورده های سوختی به وزن بیش از 1,000 تن از طریق این خط آهن به هرات رسید و به تنوع کالاهایی که از این خط آهن انتقال می‌یابد محصول دیگری افزوده شد. آبدی، معاون ریلی کنسرسیوم ریلی ایران و افغانستان:
الان تنوع کالای ما خوبه. من همینقدر بسنده کنم تجار افغان انقدر به خودشون اعتماد به نفس دادن که تو این فاصله زمانی کم خود تجار رفتن از مالکین واگن در ایران واگن اجاره کردن، توی محور الان دارن فعالیت میکنن.
امسال سال خوبی برای خط آهن خاف هرات بوده است، به طوری که از انتقال 10,000 تن کالا در فروردین ماه امسال اکنون به حدود 50,000 تن در ماه رسیده است. رحمانی، نماینده کنسرسیوم ریلی ایران و افغانستان:
ما امیدوار هستیم در آینده بسیار نزدیک این انتقالات با همکاری اداره خط آهن امارات اسلامی افغانستان به 100,000 تن افزایش پیدا بکنه.
مسئولان افغانستان هم از مزایای استفاده از خط آهن خاف هرات میگویند. رئیس اتاق صنایع و معادن هرات:
ما دوست داریم که از طریق رای آهن یا قطار بار انتقال یابه و بایی هم کرایه از او به صرفه‌تره و هم بار یک جای زیاد انتقال میشه.
خط‌آهن خواف‌هرات سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر را دارد. این روزها تلاش برای راه اندازی قطار مسافربری از طریق این خط‌آهن ادامه دارد.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، ایستگاه روزنک هرات.
سقف پرداختی صندوق بیمه حوادث طبیعی سال آینده 35% افزایش می‌یابد. مدیر عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده پیشنهاد شده سقف پرداختی خسارت در حوادث مختلف تا 35% افزایش یابد.
4 سالی از فعالیت صندوق می‌گذرد. شمس‌الله سلامی، رئیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
فعالیت رسمی این صندوق از سال 1400 شروع شده. برای 72,000 واحد مسکونی تونستیم خسارت پرداخت کنیم و ارزیابی کنیم و مبلغ پرداختی ما 1.5 همته.
دستور پرداخت این نوع خسارت ها از سوی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به سال 99 در مجلس برمیگردد.
تصمیم شد
وقتی تعداد رویدادهای طبیعی در کشور و حجم خرابی ها نمایندگان مردم را به فکر انداخت تا با تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به خشت ساختمان های ویران شده جانی دوباره ببخشند برای پایان بخشی به این دردها.
کل ساختمان تخریب شده، دیگه قابل سکونت نیست.
تأسیسات زیربنایی و ساختار منزل ما رو کلا خراب.
یعنی 34 میلیون واحد مسکونی کشور بیمه اجباری شدند، با حق بیمه‌ای که بخشی از آن را مردم روی قبوز برق و بخشی را دولت پرداخت می‌کند.
به مرور که این قانون میره جلوتر مشارکت مردم افزایش پیدا می‌کنه. امسال 40% مردم حق بیمه را پرداخت می‌کنند، 60% دولت پرداخت می‌کنند.
4 سالی هست که پس از بروز هر حادثه طبیعی در کشور، ارزیابان این صندوق سر حادثه حاضر شده و بعد از تعیین ارزیابی خسارت‌ها را پرداخت می‌کنند.
صندوق بیمه برامون 12 تومن پول زده.
6 تومن، 8 تومن، 10 تومن، تا 15 تا 30 تومن هم گرفتم.
سقفی هم برای پرداخت تعیین شد که با افزایش همه ساله امسال رسید به
سقفی که امسال برای پرداخت بیمه های پایه هست 132 میلیون تومنه و 40% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و پیشنهادی که در لایحه بودجه سال 1405 پیش بینی شده بازم 35% افزایش پیدا خواهد کرد.
حالا در روز تولد 4 سالگی تأسیس این صندوق خبر رسیده پوشش بیمه تکمیلی هم در راه است.
مجوزهای بیمه تکمیلی رو از طریق سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی اخذ کردیم تا 1 ماه 2 ماه آینده ارائه میشه.
سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزل 5 مدیر با اجرای طرح فؤاد در قزوین. با اجرای طرح فؤاد در قزوین 5 مدیر کنار گذاشته و بیش از 20 کارمند توبیخ شدند. سامانه‌ای که تا دیروز ابزاری برای ثبت شکایت بود، حالا امروز به موتور اصلی پاسخگویی و انضباط اداری در استان قزوین تبدیل شده است.
فوریت‌های اداری طرحیه که با نام اختصاری فؤاد از اردیبهشت ماه به شکل آزمایشی در قزوین اجرا شده.
اگر در اداره مراجعه بکنید و پاسخی نگیرید یا کارتون انجام نشه، میدونید باید چه کار کنید؟
نه.
شماره تلفن 128 پل ارتباطی بین ارباب رجوع و عملکرد دستگاه‌ها.
یه روز نیستن، سیستم بالا نمیاد، نمیدونم میفرستن هیئت، یه جور داستان داریم.
اگه با یه همچین مشکلی روبرو شدی به 128 یه زنگ بزنی.
از تماس شما با سامانه فوریت‌های اداری سپاسگزاریم.
پیگیری شکایات در فؤاد آنیه.
از 3 ساعت تا 24 تا 48 ساعت، نهایت تا 48 ساعت.
کارشناسان و مسئولان این سامانه با حضور در دستگاه‌ها عملکرد ادارات رو چهره به چهره بررسی می‌کنند. به تازگی هم این طرح توسعه یافته و گزینه‌های جدیدی برای سرعت بخشیدن به پاسخگویی شکایات به آن اضافه شده. مرضیه بهره‌کاظمی، مسئول فؤاد در استان قزوین:
بحث دسترسی مدیران استانی به سامانه فؤاد داره اتفاق میفته، مطمئنن در زمان پاسخگویی و صفحه‌جویی بیشتری میشه.
برای پیگیری درخواست ثبت شده عدد 2 را وارد کنید.
قبلا ثبت شکایت میکردن، باشی شماره پیگیری باید این موضوع رو رصد میکردن. الان بازخورهایی که به شهروندان حال دادن هستش از طریق پیامک هستش.
از ابتدای شروع به کار این طرح 78% شکایات در همان 3 ساعت نخست پاسخ گرفتند و 62% پرونده ها در همان 24 ساعت اول بسته شدند. علی رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین:
75 مورد تشویق داشتیم، 83 مورد تذکر داشتیم و 5 مورد هم عزل مدیر داشتیم.
تا دهه فجر تمامی استانهای کشور در مسیر پاسخگویی به شکایات مردمی قرار خواهند گرفت. ابوالفضل چیتگر، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
در 18 روز از اجرای آتش‌بس در نوار غزه، منابع خبری از حملات گسترده این رژیم به شهر غزه خبر می‌دهند. نظامیان اشغالگر در حملات بامدادی با تجهیزات سنگین منازل مسکونی را در شرق شهر غزه و اردوگاه‌های البریج و المغازی هدف قرار دادند. تا این لحظه گزارشی از شمار شهدا یا زخمی‌های این حملات منتشر نشده است. دیروز نیز در حملات ارتش رژیم صهیونی به نوار غزه 2 فلسطینی در منطقه خان یونس شهید شدند. اشغالگران همچنین بامداد امروز عملیات نظامی گسترده‌ای را در کرانه باختری آغاز کردند. در همین حال رژیم اسرائیل اعلام کرد که جسد یکی دیگر از اسرای خود در نوار غزه را از طریق صلیب سرخ دریافت کرده. به این ترتیب از زمان اجرای آتش‌بس مقاومت تا کنون 18 جسد اسیر صهیونی را تحویل داده و اجساد 10 اسیر دیگر نیز زیر آوارهاست. مقاومت فلسطین خواستار بازگشایی گذرگاه‌ها و ارسال ماشین‌آلات و تجهیزات لازم برای آواربرداری شده است. تل‌آویو با وجود متعهد شدن به بازگشایی گذرگاه‌ها همچنان از گشودن چند گذرگاه اصلی نوار غزه خودداری می‌کند. ونزوئلا تمام قراردادهای گازی خود را با ترینیداد و توباگو به حالت تعلیق درآورد. وزیر نفت ونزوئلا گفت این تعلیق به دلیل همسویی و همکاری ترینیداد و توباگو با آمریکا صورت گرفته. دولت ترینیداد و توباگو در حال برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های مشترک گازی متعدد با ونزوئلا، از جمله میدان گازی دراگون با ظرفیت 4.2 تریلیون فوت مکعب است که قرار است توسط شل و شرکت ملی گاز ترینیداد و توباگو NGC توسعه یابد. اما زمین لرزه غرب ترکیه را لرزاند. وقوع زمین لرزه به قدرت 6.1 ریشتر بخشای وسیعی از مناطق غربی ترکیه را لرزاند. سازمان مقابله با آفات و بلایای طبیعی ترکیه اعلام کرد این زلزله ساعت 22:48 به وقت محلی به کانون شهرستان سیندرگی استان بالکیسیر و در عمق 5.9 کیلومتری زمین رخ داده است.
غرب ترکیه لرزید.
الله الله.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر به مرکزیت استان بالکثیر که در استانبول، ازمیر و بورسا نیز احساس شد. در مناطقی که زمین لرزه احساس شد بسیاری به خیابان‌ها آمدند، ضمن اینکه این زمین لرزه چندین پس لرزه به همراه داشت. مانند این مرد که میگوید از احتمال زمین لرزه دوباره حراس دارد و شب را همراه خانواده در خیابان به صبح میرساند. گزارش های اولیه از تخریب 5 ساختمان و مصدومیت 22 نفر حکایت دارد. به گفته وزیر کشور ترکیه، بررسی ها مخصوصاً در مناطق روستایی برای تثبیت دقیق خسارات احتمالی مالی و جانی ادامه دارد. در برخی مناطق کانون زلزله یعنی استان بالکثیر برق قطع شده. همچنین اعلام شد که مدارس این استان امروز تعطیلند. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
همکارم آقای جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم ایران با 2 طلا، 1 نقره و 3 برنز نایب قهرمان مسابقات کشتی آزاد امیدهای جهان شد. در شب آخرین رقابت‌ها در صربستان ابوالفضل رحمانی در دیدار رده‌بندی وزن 86 کیلوگرم 7-5 ماگمادوف از فرانسه را شکست داد و نشان برنز دریافت کرد و ابوالفضل بابالو در 97 کیلوگرم پنجم شد. در رده‌بندی تیمی آمریکا با 137، ایران با 127 و ژاپن با 85 امتیاز اول تا سوم شدند. اولین طلای تاریخ شنای ایران در بازی‌های آسیایی جوانان کسب شد. در نهمین روز بازی‌ها در منامه بحرین، محمد مهدی غلامی در رقابت پایانی ماده 100 متر پروانه با زمان 54 ثانیه و 75 صدم ثانیه به مقام نخست رسید و اولین مدال ایران در تاریخ این بازی‌ها را به نام خودش ثبت کرد. همچنین در بسکتبال 3 نفره تیم دختران ایران در فینال 15-14 به چین تایپه باخت و نشان نقره دریافت کرد. در والیبال تیم پسران ایران با برتری 3-0 برابر تایلند فینالیست شد و در بوکس مهرشاد شرافتمند، متین چمیپا، فرزان احمدی و فرهود قربانی با صعود به مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی جوانان مدال برنزشون رو قطعی کردند. ورزشکاران ایرانی امروز در رشته‌های کشتی، شنا، وزنه‌برداری، فوتسال، هندبال و تنیس روی میز به مسافه رقباشون خواهند رفت. ایران قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان ارتش‌های جهان شد. 4مین دوره مسابقات سیزم با حضور کمانداران ارتشی 5 کشور در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و در پایان تیم ایران با 7 نشان طلا، 5 نقره و 5 برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد. در این مسابقات تیم‌های ترکیه و روسیه 2 و 3 شدند. و لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با برد خانگی تیم‌های صدر جدولی ادامه یافت. در هفته 6 رقابت‌ها تیم استقلال تهران 79-50 پترونوین ماهشهر را شکست داد و با 6 برد در صدر جدول باقی موند. نفت و گاز زاگرس جنوبی 80-44 پاس کردستان رو برد. شهرداری گرگان 72-69 پالایش نفت آبادان رو برد. طبیعت اسلام شهر 90-81 پایش بارت شاهرود رو مغلوب کرد. کالیگ آمل 83-76 محکول البرز را از پیش رو برداشت و گلنور اصفهان 76-70 از صد رعد پدافند اصفهان گذشت. در جدول استقلال با 12، شهرداری گرگان با 11 و زاگرس جنوبی با 10 امتیاز رده های اول تا سوم رو در اختیار دارند. از توجهتون بسیار سپاسگزارم.
سازمان هواشناسی در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام پیش بینی کرد. برای اطلاع از آخرین وضع هوای کشور همینک گفتگو میکنم با آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نخشینه، عرض سلام و ادب دارم، توضیحات شما رو میشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان رادیو ایران هم عرض سلام دارم و
زنده باشید.
صبح بخیر عرض میکنم.
متشکرم از شما.
بله، کاهش دما در سواحل شمال کشورمون رخ داده. رشت و ساری 5 درجه و گرگان 7 درجه نسبت به دیروز خنک‌تر شده.
بله.
اما از اواخر وقت فردا و همچنین روز پنجشنبه برای استانهای ساحلی خزر، اردبیل، خراسان شمالی، شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی و مناطقی از زنجان، قزوین، ارتفاعات تهران و استان البرز و سمنان بارندگی پیش بینی می‌کنیم، توأم با رعد و برق، وزش باد شدید موقت که میتونه در نقاط مستعد ایجاد گرد و خاکم بکنه.
بله.
جمعه در گیلان و مازندران بارش‌ها تداوم پیدا می‌کنه و شنبه در گیلان بارش‌های خفیف و پراکنده‌ای خواهیم داشت. پنجشنبه تا شنبه در نوار شمالی کشورمون کاهش دمای محسوس پیش بینی کردیم. پنجشنبه و جمعه برای شمال شرق و شرق در برخی ساعات وزش باد شدید خواهد شد که میتونه سبب خیزش گرد و خاک هم بشه. دریای خزر هم از اواخر وقت فردا و همچنین روز پنجشنبه مواج و متلاطم میشه.
بله.
برای تهران با توجه به اینکه تهران امروز و فردا وزش باد ملایمی خواهد داشت، پیشبینی غبار رقیق کردیم برای تهران. فردا هم تهران غبار محلی خواهد داشت. بیشینه دمای تهران امروز 26، فردا 27 درجه میشه و از روز پنجشنبه همچنین جمعه روند کاهش دما برای تهران هم پیش بینی شده. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای نقشینه. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. بخش بعدی خبرها از رادیو ایران رس ساعت 11 به آگاهی میرسد. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
برتر شد. برتر شد. با نام و یاد خدا، سلام به شما. این برنامه برترشوی رادیو ایرانه که تقدیم شما میشه. در استودیوی برنامه به همراه آقای مهندس ایراد زاکر، مشاور 9 تا از رتبه های تکرقمی کنکور، میخواییم باز هم به سوال های پیامکی شما عزیزان جواب بدیم. آقای مهندس زاکر سلام به شما، خیلی خوش آمدیم.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس زاکر، شما که مدیر آموزشگاه هیرات هستین، خواستم ازتون بپرسم این مادر عزیز کلی درد دل کردن، گفتن دخترشون امسال 12 متاسفانه اونطور که باید تا الان درس نخونده. تراز آزمونهاش اصلا خوب نیست. اگر از الان شروع کنه میتونه رتبه خوبی بیاره؟ به نظر شما با این تجربه دیر نشده برایشون؟
خواهش میکنم. ببینیم، ما رضا بابازاده رو داشتیم، معدل 11.16 و 23 بود. تو 5 ماه و نیم رتبه 4 کنکور تجربه شد، تک رقمی شد. چرا؟ چون منابع مطالعاتی که ما بهش دادیم این امکان رو بهش میداد که تو این زمان بتونه یه همچین نتیجه بگیره. ببینین، ما الان 7 ماه زمان داریم تا امتحانات نهایی.
بله.
داوطلب بعد حساب کنه روزی چند ساعت داره مطالعه میکنه، چقدر از این زمان رو اختصاص میده به تکالیف مدرسه، چقدر برای امتحانات مدرسه میخونه، چقدر بعد برای میان ترمش و ترم اولش و امتحان نهاییش کنار بذاره، چقدر زمان باقی میمونه. بعد ببینم منبع مطالعاتی که انتخاب کرده اصلا تو این زمان میشه خوندش؟ اگر نمیشه شما نمیرسی.
بله.
یعنی این، ببینید، این فرمول محاسبشه. اگر میبینی منبع حجیمه، بهتر اصلا رهاش بکنی. بهترین منبع دنیا هم باشه، شما وقتی نمیرسی تموم بکنه چه فایده ای داره؟ ما اگر میگیم از الان شروع بکنی میتونی نتیجه بگیری، چون ما اومدیم تدریس بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن و اومدن کامل درس دادن، یعنی هم مفهومی و تشریحی درس دادن ویژه امتحان نهایی، هم اومدن روش تستی یاد دادن که شما سوالات کنکور رو نری تو 5 دقیقه حل بکنی.
بله.
راه حلای نیم خطی خطی تستی یاد بگیری، زیر 1 دقیقه بتونی جواب بدی، و هم همه تیپا رو کار میکنن. یعنی ببینیم، ما هر ساله با این استادا تو کنکور تطابق 100 داریم. سالی نبوده تستی تو کنکور بیاد مشابهش تو جزوه ما نباشه. تک تک اینا رو هم پیامک بدین، از سال 99 تا تیر 404 میتونید کامل ببینید. این تدریس انقدر کامله، در این حال روزی دو ساعت و ربع، یعنی داوطلب به راحتی میتونه استفاده بکنه. بعد بیشتر زمانش هم به دیدن کلاس نمیگذرونه، بیشتر زمانش به درس خوندن و تست دادن میگذرونه.
بله.
و امکان رفع اشکال داره. شما هر تستی رو حل میکنی، اگر اشتباه حل کردی، پاسخش رو خوندی متوجه نشدی، کافیه یه عکس واضح از روش بگیری ارسال بکنی تا کامل بهت توضیح بدن، رفع اشکال نامحدود. بعد ما برای بچه‌ها مشاور میذاریم از بین رتبه برتره هم رشته با خودشون که بیان برنامه درسی شخصی سازی شده به شما بدن، هر روز گزارش کارا رو چک بکنن، بر اساس گزارش‌ها هر هفته برنامه تغییر بکنه. آزمونای منظم، مشاور روانشناس، همه اینا در کنار شماست. خب آیدین فرجی هم اینجوری بود. ببینید، ایشون پایه 11مش ضعیف بود، تابستون از دست داده بود، شروع کرد همین امسال رتبه 52 کنکور شد. آیدین فرجی، چرا داوطلب شما نتونه؟
قطعاً همینطوره. خب برای بهره مندی از این آموزش‌های کامل و جامع که وقت کمی هم می‌گیره، باید چیکار کنه؟
عزیزان، عدد 7 رو به سامان پیامک ما ارسال کنه، شمارهتون ثبت میشه. زیر 24 ساعت مشاوره ما با شما تماس می‌گیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی که زودتر از دیگران پیامک بدن، 60% تخفیف برای ثبت نام طرح‌ها هم تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
ممنونم از شما آقای مهندس ایراد زاکر.
افتخار در چشمانت
و موفقیت در دستان توست. عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو.
گفتن دخترشون 11 همه با این